أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. گاهی صلواتی هم بفرستید بد نیست. خب همین همطوری ما میگیم همطوری گوش میدن هیچ کس ما یواش تو دلاتون. خب عرض حضور شما در بحث از چگونگی تشریع احکام عرض کردیم که مطالبی رو باید مقدمتاً ذکر کنیم. عمده‌ترین مطلب پیرامون خود قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه است. به کلمات منطقیین در این رابطه یه اشاره مختصری داشتیم و گفتیم نگاه اصولیین به این دو قضیه رو هم یک مروری داشته باشیم. منتها خب چون این در لابلای کتب متعدد ذکر شده و آراء و انظار مختلفی هم وجود داره در این بحث از چگونگی تشریع احکام، گرچه شهرت بر این است که جعل احکام به نحو رضایای حقیقی است، اما به هر حال یه مروری بر کلمات اصولیین گفتیم داشته باشیم در این در مورد این دو قضیه. منتها گزینش کردیم کلام مرحوم نایینی رو و یک جمع‌بندی از نظرات مرحوم نایینی در این رابطه داشته باشیم. مرحوم نایینی در یک بخش از نظراتشون به فرقهای بین قضیه حقیقیه و خارجیه اشاره کردن که دیروز ما این امتیازات و تفاوتهای بین قضیه حقیقیه و خارجیه رو از دیدگاه ایشون بیان کردیم. هفتش فرق و تفاوت بود. یک بخشی از نظرات مرحوم نایینی معطوف به خلطی است که بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در بین اهل معقول حتی واقع شده و بعد هم خلطی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در اصول واقع شده. اما نسبت به خلط بین قضیه حقیقیه یا قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه در بین اهل معقول اشاره می کند به قیاس شکل اول. حالا این در این که بیشتر باز خود حدود و ثغور این قضیه معلوم بشه خود مطلب هم مفید فائده است، این رو اشاره بکنیم خوبه. میگه یه توهمی در قیاس شکل اول بین بعضی از اهل معقول صورت گرفته که این توهم رو ایشون ذکر میکنه و میگه این ناشی از خلط بین قضیه حقیقیه و خارجی است و پاسخ اون رو ذکر میکنه. دوری که توهم شده در قیاس شکل اول اینه، گفتند علم به نتیجه متوقف به علم به مقدمتینه. ما مقدمتین یعنی صغرا و کبرا برای ما معلوم نباشه، نمیتونیم مدعی بشیم نتیجه برای ما معلوم شده. این امر مسلم. در مورد کبرا، یکی از شرایط کبرا در قیاس شکل اول کلیته. کبرا باید کلی باشه. پس وقتی سراغ کبرا میایم، باید علم به کلیت کبرا هم داشته باشیم، چون ما گفتیم تا علم به مقدمت این نباشه، علم به نتیجه حاصل نمیشه. علم به کلیت کبرا متوقف بر این است که علم به ثبوت حکم در قضیه برای همه افراد داشته باشیم. تا مادامی که ما ندونیم این حکم ثابت شده در کبرا برای همه افراد ثابت است، کلیت کبرا برای ما ثابت نمیشه. پس علم به کلیت کبرا متوقف بر این است که ما علم به ثبوت این حکم برای همه افراد داشته باشیم. علیکم السلام. از طرفی هم یکی از افرادی که مشمول کلیت کبراست، موضوع نتیجه است. موضوع نتیجه یک فردی است از افرادی که باید مشمول کلیت کبرا باشه. لذا برای علم به کلیت کبرا باید علم به خود نتیجه هم باشد. و این دوره. پس دور چی شد؟ از یک طرف علم به نتیجه متوقف است بر علم به مقدمتین یعنی صغرا و کبرا، و علم به کبرا که یکی از مقدمتین است متوقف است بر علم به نتیجه. و هذا دوران. روشن شد دور؟ چیه پاسخش به نظر شما؟ خب بله، حالا یکی از جوابهایی که میشه داد جوابیست که مرحوم آیین آینی دادن از راه تفکیک بین قضایای حقیقیه و خارجیه. حالا شما جوابی که تو ذهنتونه چیه؟
این که کلیت کبرا اولی که خود حد وسط در نتیجه نمیاد این مسئله، بعد این که کلیت
نه، بالاخره حکم باید برای اون حد وسط ثابت بشه دیگه، برای موضوع باید ثابت بشه. فرض این موضوع کلیه، بالاخره ثبوت و حکم برای همه افراد لازمه طبق این بیان.
تفاوت به اجمال تفسیر غیر از اون مسئله است که بود.
که حالا ناقص بود، اما این حالا تفاوت به اجمال تفسیر. حالا ببینید، مرحوم آیین آینی در پاسخ به این توهم می‌فرماید اگر کبرای کلیه از قبیل قضایای خارجیه باشد، حق با متوهمه، که علم به نتیجه اگر از علم به مقدمتین حاصل بشود دور لازم میاد، چون بدیهی است که علم به کبرا متوقف بر علم به همه افراده، فحص از حال همه افراده. و اینکه علم پیدا کنیم حکم برای افراد که از جمله اون افراد موضوع نتیجه ثابت بشه. اما مسئله اینه، اینو عنایت بفرمایید، که قضایای خارجی اصلا کبرا واقع نمیشه و در طریق استنتاج قرار نمیگیرن. من دارم نقل میکنم، اون چی که به عنوان کبرای کلیه قرار میگیره قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه حکم برای افراد ثابت نشده، در قضیه حقیقیه حکم برای طبیعت ساریه به افراد ثابت شده، طبیعتی که مرآت برای افراد و عنوانه، ولی موضوع خود طبیعته. لذا علم به کبرا و کلیت کبرا متوقف بر وجود موضوع در خارج و ثبوت این حکم برای افراد نیست. علم به کبرا به این است که علم به ثبوت حکم برای طبیعت پیدا کنید، کاری به افراد نداری شما، چون اصلا در قضیه حقیقی افراد موضوع نیستن، طبیعت منطقه به عنوان این که مرآت برای افراد. لذا علم به نتیجه اگرچه متوقف بر علم به مقدمت اینه، اما علم به کبرا متوقف بر علم به ثبوت حکم برای موضوع نتیجه به عنوان یکی از افراد کبرا نیست. لذا قطع دور و انهدام دور به ابطال طرف دومه که علم به مقدمت این متوقف بر علم به نتیجه است، این باطله. علم به کبرا متوقف بر این نیست که ما حکم را برای نتیجه، برای موضوع نتیجه به عنوان یکی از افراد و مصادیق موضوع کبرا ثابت بدانیم. لذا ایشون مدعی است این توهم ناشی از خلط بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجی است.
یه
نه اینکه کار به افراد نداره، کدوم میگه؟ میگه طبیعت به عنوان مرآت برای افراد، نمیگه اصلا این نیست، میگه طبیعت منطقه مرآتن و انوانن لافرادهی به مسادیده. شما میگه لازم نیست برید تک تک افراد رو احراز کنید که این حکم برای افراد ثابته.
به نظر ما طبیعت رو
نه من حیثویه نیست به شرطشه هم. ببینید میگیم طبیعت موضوع است، منتها به عنوان انها مرآتون لمصادیقه، این حیثش رو نگاه میکنیم. حالا تعبیر طبیعت ساریه مصادیقه و الافراد، حالا اگر شما قرار شد علم به نتیجه پیدا بکنید، تعریفی که ایشون از قضیه حقیقی کردن همینه دیگه. دیروز نبودی شما؟ بله. اصلا تا قضیه حقیقی رو چی معنا کرده ایشون؟ ایشون میگه قضیه حقیقی، حالا 6-7 فرق گفتیم ایشون برای قضایای حقیقی خارجی قائله. یکیش اینه که میگه موضوع در قضایای حقیقی طبیعته، اما در قضایای خارجی افراد و اشخاص هست. حالا همینم از دید بعضی محل اشکال، حالا ما بعضی از مطالب مرحوم آقای نائینی رو که حالا میخوایم بررسی کنیم اشکالات رو عرض میکنیم. مثلا ایشون میگه قضیه حقیقیه قضیه است که موضوعش طبیعته، منتها طبیعت به عنوان مرآت و عنوان، اما در قضایای خارجی موضوع چی هن؟ افراد و اشخاص هن. اصلا خیلی از مواردی که به اصطلاح فرقهایی که در بین قضیه حقیقیه و خارجیه هست و ثمراتی که در علم اصول داره به همین مسئله برمیگرده به نظر مرحوم آینه‌ایی که حالا اشاره میکنه. ببینید فقط یه نکته رو من تذکر لازمه بدم در ذیل کلام مرحوم آینه‌ایی که خود ایشون در جای دیگه اینو فرموده، عرض به حضور شما که اگر این جهت توجه نشه ممکنه موجب اشکال بشه، کما اینکه بعضیا به مرحوم نائینی این اشکال کردن که یمکن ان یقال یا لقائل ان یقول، در اعتراض به محقق نائینی آقا شما میگید قضیه حقیقیه کبرای قیاس و استنتاج قرار میگیره، اما قضیه خارجیه به عنوان کبرا در قیاس واقع نمیشه. مثلا اگر کسی بگوید که کل من کان فی الاسکر قتل، همین که مثالی که برای قضیه خارجیه توه بحثای گذشتمونم در کلمات حاجی و بو علی و اینها هم بود، اگه کسی بیاد یه همچین حکم کلی رو بشنوه، یه کسی براش خبر آورد هر کسی که در سپاه بود کشته شد، کل من کان فی الاسکر قتل، خب اگر این شخص میداند که زید در سپاه است نمیتونه اینجا یه قیاس تشکیل بده بگه زیدون فل اسکر کل من کان فل اسکر قتل، نتیجه بگیره که زیدون قتل، این غلطه، بگه این قیاس نیست. ها پس چرا مرحوم نائینی میفرماید در قیاس فقط قضایای حقیقیه به عنوان کبرای کلی قرار میگیرن، قضایای خارجیه به عنوان کبرای قیاس واقع نمیشن؟ چرا این حرف زده ایشون؟ این اشکال کردن بعضیا به آقای نائینی که این حرف درست نیست. اما خود مرحوم نائینی این رو عرض به حضور شما پاسخ دادن که این که ما میگیم از قضایای خارجیه در تشکیل قیاس استفاده نمیشه از این جهت است که عنوان مأخوذ در قضایای خارجیه در ثبوت حکم برای افراد دخیل نیست، تا بخواد به عنوان واسطه در ثبوت اکبر برای اصغر باشه، اما از این قضایا در قیاس در عالم اثبات استفاده میشه، مثل همین مثالی که گفته شد. یه ببینید باید فرق بگذاریم بین واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات. این مثال کل من کان فی الاسکر قتل این ناظر به عالم اثباته. یعنی با استفاده از یک قضیه خارجیه که کبرای قیاس قرار گرفت، ما نتیجه گرفتیم که زید جزء مقتولینه. قضیه خارجیه است، یه صغرایی داشتیم زمینه شد، نتیجه گرفتیم زید جزء مقتولینه. اینجا قضیه خارجیه در قیاس به عنوان کبرا قرار گرفته، اما صرفا در عالم اثبات. اما این که ما از قضیه خارجیه به عنوان واسطه در عالم ثبوت استفاده کنیم و بخوایم بگیم به این واسطه اکبر برای اصغر به اصطلاح ثبوت داره، نه، قضیه خارجیه نمیتونه به این عنوان در قیاس قرار بگیره. لذا اون اشکال به ایشون وارد نیست. خب اصلا ما در اونجا هم یه استفاده نمیشه دیگه. نه در واسط، ما کاری به اون نداریم. ما بحث اینه. بله بله،
اینم شکل اول میشون هم یه اشکال به شکل اول داشتن که اون اشکال نصفیتی که کبرای کلیه به سالای خارجی باشه وارد بود.
درسته.
در این صورت اشکال به خودشون وارد میشه؟
نه دیگه، آخه میخواد بگه فرق میکنه بین اونجایی که این به عنوان واسطه در اثبات باشه یا واسطه در ثبوت. اینجا اگر شما آمدید گفتید کل من کان فی الاسکر قتل، خب اینجا در واقع آمدید این کبرا و علم شما به کبرا چگونه متوقف باشه بر علم به نتیجه. شما میگه کل من کان فی الاسکر قتل، موضوع افراد نیستن، موضوع چیه؟ طبیعت ساریه به افراده. پس این لازم نیست شما بدانید تک تک افرادی که در سپاه بودن کشته شدن تا بعد بتونید بگید پس زید هم کشته شده. شما می‌دونید زید در بین سپاه هست. حالا گفته شده هر کسی که صدق بکنه بر او که این به اصطلاح در این سپاه بوده کشته شده، مرده، هیچ کس زنده نمونده. برای علم در اینجا که واسطه در اثبات دیگه نیاز به این نیست که طبق بیانی که ایشون دارن نیاز به این نیست که ما علم به ثبوت حکم برای تک تک افراد پیدا کنیم. در عالم ثبوت اینجوریه، ایشون میخواد اینو بگه در عالم ثبوت اینجوریست، اما در عالم اثبات اینجور نیست. ببینید من ببینید الان نمیخوام به اصطلاح حرف ایشون رو الان بنفرم دارم نقل میکنم و نمیخوام بگم این حرف درسته ها، میخوام عرض کنم کسی که بیاد به این مورد نقل بکنه و بگه آقا از قضایای خارجیه هم در قیاس استفاده میشه، چرا شما میگید نمیشه؟ ایشون اینو داره میگه. خب بله، حالا ما بعد برسیم شما بفرمایید. حالا یعنی ایشون باید یا ملتزم بشه به این که قضایای خارجی در قیاس واقع نمیشن، کبرا، یا باید بگه در هر دو حالت واقع میشن.
یعنی ایشون نمیتونه که همیشه
بندایی های تمیزی هستن باید شما گاهی خود از یعنی دلیلش این جامعه افعال نیست گاهی خود بندایی خارجی هم در خود را باقی
نیست یعنی حتی در جایی که واسطه در ثبوت باشه نه بله اون که حال مسلمه که همه جا که یعنی حتی در این مقام هم میتونن به کار برن اینو میخواد بفرمایید
یعنی میشه در
این
یعنی در وقتی که قضایه ما خارجیه
هست باید اون کبرا هم باید کبرا خودش قضیه خارجیه میخواد باشه یا حقیقیه هست بحث ما در کبرا هست شما قضیه شخصیه رو با خارجیه که نگیرید ها آره بحثمون اینه که در خودش کبرا واقع بشه خود قضیه خارجیه میخوام ببینیم کبرا قرار بگیره یا نه حالا اینو باید ما بعد بررسی کنیم ببینیم ما فعلا در مقام نقل فرمایشی ایشون رو عرض کردیم اما حالا این ببینید در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 125 اصل اون مطلب رو ذکر کردن و جلد یک صفحه 441 هم این نکته ای که در ذیل کلام ایشون ما به عنوان پاسخ به اون اشکال عرض کردیم حالا این موردی بود که مرحوم میرزای نائینی در مورد خلط بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در منطق و بین اهل معقول ذکر کردن اما در اصول ایشون معتقده بسیاری از موارد بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه خلط شده و این منشأ اشتباهات زیادی شده حالا من دو نمونه‌اش رو عرض میکنم برای اینکه مطلع باشیم که مواردی را که ایشون به عنوان خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه گفتن چی هست در مورد اول در این بحث که آیا خطاب مختص حاضرین است یا شامل غایبین هم میشه شامل غایبین و معدومین یه همچین بحثی است که آیا خطابات شرعیه مختص حاضرین در مجلس خطاب و مشافهین یا نه شامل غایبین در اون زمان و معدومین هم میشود یا خیر یه همچین نزاعی هست ایشون میگه در این نزاع یه خلطی بین قضایای حقیقیه و خارجیه صورت گرفته چون میگه این نزاع در جایی صحیح است که موضوع خطاب اشخاص و افراد معین باشن یعنی قضیه به نحو قضیه خارجیه باشه اما اگر قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشه دیگه اصلا این نزاع جریان نداره چرا؟ میگه برای اینکه در قضیه حقیقیه اصلا وجود موضوع شرط نیست شما میگید در قضایای حقیقیه موضوع عبارت است از طبیعت طبیعت ساریه افراد موضوع نیستن خب اگر موضوع عبارت از طبیعت شد دیگه کاری به خصوص مشافهین یا حاضرین در مجلس خطاب نداره لذا توجه خطاب به غایبین و معدومین هم صحیح یا بالاتر میگن حتی اگر یه همچین خطابی صادر بشه ولو یک مشافه هم وجود نداشته باشه یک حاضر در مجلس هم نباشه این خطاب با صحیح مشکلی نداره چون اصلا ماهیت قضایای حقیقیه به این شکله اما در قضایای خارجیه چون موضوع طبیعت نیست افرادن لذا که داخل افرادی که موضوع این خطاب هستن مشخص و معینن. اینجا یه جای این نزاع هست که آیا ما بیایم ببینیم که این قضایا شامل خصوص حاضرین و مشافهینه یا شامل قائمین و معدومین هم میشه. لذا ایشون میفرماید از مواردی که خلط بین قضیه حقیقی و خارجی صورت گرفته اینجاست. خب این نزاع اصلا در مورد قضایای حقیقی جا نداره. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا در خطابات شرعی جای این دعوا نیست اصلا. ما بیان بگیم قضایای شرعی فقط شامل حاضرینه یا شامل معدومین و غائبین هم میشه. میخواد اصلا ریشه این نزاع را از بین ببره. میگه بله در قضایای خارجی ما میتونیم بحثو بکنیم. خب این یکی از موارد، اینم هم در همون جلد یک صفحه 125 در عجل و تقریر آمده. یه مورد دیگر هم عرض میکنم که ها
در
واقع این قرینه میشه برای اینکه اون قضیه حقیقیه مختلف به این افراد بار هست یا نه، اون رو مختلف میکنه که مشابهی یا خیلی. اون یه بحث دیگه است. ببینید یه بحث این است که به واسطه وجود قرینه در خطاب داره ما این شبهه پیش بیاد که موضوع، یعنی من ناحیه ایشون دارم عرض میکنم، موضوع این قضیه آیا خصوص حاضرینن یا غیره. به عبارت دیگر ایشون میخواد ادعا بکنه در اون مواردی که شما مثال میزنید قرینه ای وجود داشته باشه، در واقع شک ما در این قضیه حقیقیت یا خارجیه. اگر شما میگید مثلا به واسطه وجود ادات خطاب احتمال این داده میشود که این در خصوص افراد موجود و حاضرین در مجلس خطاب و مشافهینه، این در واقع یعنی بازگشتش به اینه شما شک دارید این قضیه حقیقیت خارجیه. پس باز به طور کلی میخواد بگه در قضایای حقیقی جای این نزاع نیست. اون موارد در واقع شک در اصل حقیقی بودن و خارجی بودن قضیه است. نمید فهمودی؟ نه اینکه با فرض حقیقی بودن قضیه ما شک بکنیم آیا این خطاب مختص حاضرینه یا شامل معدومین و غائبین هم میشه. این نمیشه. یعنی میگه نمیشه حقیقیه باشه و این شک پیدا بشه. این مواردی که گمان میشود این نزاع درش جاری هستش و شمول نسبت به غائبین و معدومین پیدا میکنه یا نه، در واقع شک در اینه که این قضیه حقیقی است که خارجی بشه. نه بره در یه آقای نه دیگه آقای شما هر چی من میگم یه وقتی یه بار نمیگی آره درست شد، میگه دارم نه یه بار نمیگه حل شد دیگه آره دارم فکر.
خانمانی قضایای خارجیه رو منظور قضایی میدونی شد فقط افرادش موجود باشه، یعنی افراد مقدر یا مسئول رو شامل خودشون
بشه. بله مثل حاجی سبزواری میگه یه جلسه که نباشی اینقدر بحث دیروز و جلسه دیروز هم مهم بوده، چون تفاوت های این دو تا قضیه رو حالا ما باید بعد از مقام بررسی هم باز نیاز داریم. یه مورد دیگه هم که خلط صورت گرفته اینم بگیم که این بحثو چلا بحث نظرات مرحوم آینا اینی رو تمام بکنیم. یه مورد دیگر رو ایشون به عنوان خلط بین دو قضیه حقیقیه و خارجیه ذکر میکنه و اون مورد نسخه. ببینید ایشون میگوید علما گفتن ذکرو که نسخ حکم قبل از وقت عمل به حکم معقول نیست. یعنی اگر قبل از عمل وقت عمل به حکم حکم جدیدی بیاد، این بسته به این که مثلا جمله قبلی عام یا مطلق باشه، این مثلا میشه مقید یا مخصصه، نمیتونه این نسخ باشه. اینو در بحث دوران بین تخصیص و نسخ خب مطرح این بحث. اون وقت میگه بزرگان بر این مطلب یک بنایی را استوار کردن که خاص متقدم نسبت به عام متأخر که قبل از حضور وقت عمل به خاص وارد شده مخصص محسوب میشه. یعنی یه حکمی آمده قبل از آنی که وقت عمل به این حکم فرا برسد، یه حکم دیگری وارد میشه که اون حکم دوم عامه، یعنی عمومیت داره، حکم اول خاص. میگه اون خاص مقدم نسبت به این عام متأخر مخصص به حساب میاد، نمیتونه این عام متأخر ناسخ خاص مقدم باشه. چرا؟ چون قبل از وقت عمل به خاص وارد شده، یه مبنایی را گفتن که نسخ حکم قبل از وقت عمل به حکم معقول نیست و بر این مبنا این مطلب را هم مبتنی کردن. ایشون میگوید که این مورد هم ناشی از خلط بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجی است، چون احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده. اگر به نحو قضیه حقیقی جعل شده، موضوع به نحو یعنی موضوع در این قضایا طبیعت به عنوان مرآت برای افراده، یعنی موضوع او افراد محقق الوجود و مقدر الوجود هست. یعنی حکم رو طبیعت رفته، نه رو اشخاص خارجی. خب اگر ما در باب قضیه حقیقی این رو گفتیم و در مقابل اون نگاه رو هر دو حضور شما در مورد قضایای خارجی داشتیم، دیگه جای این مطلب و این مبنایی که این بنایی که اینها استوار کردن و این نتیجه که گرفتن وجود نداره. این رو هم بله، من این رو آدرسش ننوشتم اینجا، حالا باز اونم گاهی فراموش میکنم بنویسم. علی ای حال موارد زیادی رو به مناسبت‌های مختلف مرحوم آقای نائینی نقل میکنه که این در اصولی خلطا واقع شده و چیزه که این کم هم نیست، مهم هم هست، نتائج و ثمرات مختلفی هم داره. تعبیر ایشون اینه منشأ اشتباهات بسیاری در علم اصول شده. گفتم در بحث واجب معلق، واجب مشروط، واجب مشروط و معلق، در بحث تمسک عام، تمسک به عام در شبهه مصداقیه، در شرط متأخر، در ترتب، در استثناء، انواع استثناء، این بحث رو مطرح میکنه و کثیراً هم به این خلط اشاره میکنه. حالا این مجموعه و خلاصه ای از نظرات مرحوم آقای نائینی بود که اینجا عرض کردیم. حالا نمیشه همجوری این نظرات هم رهاش کنیم دیگه، بالاخره باید یه ناخونکی به این مطالب و فرمایشات بزنیم، اینا رو یه نقد و بررسی بکنیم تا بعد بریم سراغ اصل بحث که حالا هنوز چیزا به نکاتی مونده. الحمدلله.